دستمو به تو بگم. برزی 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 شمع ما زری ترزی شمع ما زری ترزی دارم با تو ارزی دارم با تو ارزی زیبای بی مرزی یه دنیا میارزی.
صبحتون بخیر، عیدتون مبارک باشه. آقای دهنوی فکر آرامش صبحگاهی ما رو نمی‌کنن با این موسیقیایی که انتخاب می‌کنن و می‌ذارن برای پخش. خب بریم سراغ بخش بعدی برنامه و گفتگویی که درباره میوه خواهیم داشت. جناب آقای اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی با ما همراه هستن و جناب آقای ذبیح‌الله اعظمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس. آقای کارگر سلام، صبح بخیر.
علیکم السلام، صبح جنابالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز بخیر.
آقای اعظمی عرض ادب.
من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان نازنین رادیو گفتگو و ملت بزرگ ایران سلام عرض ادب دارم، خصوص کشاورزان و تولید کنندگان عرصه امنیت غذایی. در خدمت هستم آقای دکتر رشید.
درود بر شما، متشکرم از همراهیتون. آقای کارگر، در خبرها داشتیم که میوه های نوبرانه ارزانتر از دیگر میوهان، همیشه برعکس بود، میوه نوبرانه گرانتر بود، چی شده؟
بله، خوشبختانه من همیشه خوشحالم که خبرهای این چنینی باشه، چون ما در فصل اول سال خب نسبت به نوبرانه ها خب واقعا گرچه کوتاه هست ولی گران هست، ولی تو بحث پاییز خب این خبر همینجوری که جنابالی هم اشاره کردیم، ما به طلا ارزونی رو اعلام کردیم و این انشالله که در انبو بودن هم همین روال تیده
شد. البته جای خوشحالیه که ارزونی هست، منتها سوالم این هست که چگونه این اتفاق افتاده امسال؟
خب ما از ابتدای سال خوشبختانه ما هیچ مشکل خاصی نداشتیم، از آفت زدگی یا خدایی نکرده بلای طبیعی هیچی این باعث شده که خروجی خوبی داشته باشه.
شرایط سایر میوه ها و احتمالا قیمت های اونها تأثیری داشته در این روند؟
ما تو هیچ زمینه کمبود نداریم خوشبختانه، اگرم بوده خیلی مقطعی و کوتاه.
بله همراه ما باشید. آقای اعظمی خدمت جناب عالی باشیم. از اقدامات نظارتی کمیسیون کشاورزی بفرمایید برای اینکه هم بازار میوه بازار پر عرضه ای باشه و هم قیمت‌های مناسب.
ببینید جناب آقای حسینی، وقتی یه محصولی عرضه میشه به بازار از تولید تا مصرف کننده 27% میره به جیب کشاورز تولید کننده، حدود 70% میره برای واسطه‌ها و دلال‌ها. وقتی مثلا عنوان میشه میوه و محصول ارزان شده، ما خیلی خوشحال نمیشیم چون تولید کننده و کشاورزه اینجا صدمه دیده. از اون 27% هم چیزی کمتر گیرش میاد، هرچند که هدف حمایت از تولید کننده و ببخشید مصرف کننده هم هست.
بله.
و بنابراین اینجا یه مقدار بی برنامگی و یا در حد عدم تسریع در برنامه‌ی خود وزارت جهاد کشاورزی که قانون تمرکز هم دست اونهاست. دیروز جلسه بود در کمیسیون کشاورزی مجلس، آقای وزیر حضور داشتن و یکی از سوالات اصلی ما همین موضوع بود که چرا برای مرکبات که الان در حقیقت تولید کنندگان شمال با توجه به سالاوری بسیار خوب، چون محصول بسیار خوبی دارن، حتی جنوب کشور، قیمت اصلا با اون نهادهایی که مصرف میکنن مثل کود و سموم و غیره، هم شیمیایی هم دامی هم غیره، اصلا همخونی نداره. و در مورد زعفران، نماینده به صلاح استانهای تولید کننده زعفران به خصوص شهرهای اصلی حضور داشتن که بیاین از ما به صورت تضمینی خرید کنید. اینا خبری خیلی خوبی نیست، شاید برای مصرف کننده به بازار و تنظیم بازار خوب باشه، اما برای مردم خوب نیست، برای تولید کننده. و همین دلیل باید برای اون کلی که وزارت جهاد کشاورزی داده بود که مازاد تولید مرکبات ما به چین و هند صادر کنیم، تا به حال این اتفاق نیفتاده، هرچند که وزارت کشاورزی و معاونت توسعه بازرگانی داره تلاشش میکنه، اما این از بهار این قول دادن، الان دیگه در قد به فصل تولید رسیدیم. دوم که مثلا سیب درختی در نظر بگیریم، در فصل تولید توی شهریور و مهر ماه با استانهایی مثل آذربایجان هر سالی مشکل دارن، میاد بلا سری که تولید کنندگان میاد، همین استان تهران، دماوند، در سمیرام، اصفهان، چرا اون موقع نیره شبعی دا در همون زمان علارغم وزارت کشاورزی قول داده بود که خرید کنه و بذاره تو سرخونه، انجام نشده و هنوز هم آقای دکتر حسینی هنوز هم نیره شبعی دا دولت خرید نکرده. حالا بعد ببینیم تا پایان سال چه اتفاقی میفته و چه وضعیتی پیش خواهد آمد، و بعد میان دلال ها و واسطه ها و سورتینگ دارا این محصولا رو میخرن و چندین برابر میدن به دولت، بازم از جیب بیت المال و ملت داره بازم هدر میره. در صورت این بخش یکی از مشکلات اصلی ما است. حالا اگه فرصت شد من به بخش سبزی سیفی و گلخانام میپردازم. در خدمت شما هستم.
خیلی کوتاه اگر میخواد بفرمایید خدمت شما.
بله، ببینید در اون قسمت الان دولت ما در شرایطی که کشورهای حاشیه خلیج فارس الان طالب اکثریت محصولات ما هستن برای ممکن صادر کنیم، یه فرصت بسیار خوبی پیش اومده که همیشه نیست. ما اومدیم محدودیت صادرات گذاشتیم، هرچند که وزارتخونه جلسه خروجی جلسه دیروز این بود که به صورت شناور طرفا یا برداشته بشه یا به صورت شناور باشه که حداقل از این فرصت بتونیم حداکثر بهره رو ببریم. باز هم خبر خوبیه برای کشاورزه و تولید کنندگان. خب این یه مسئله است. از یه طرف دیگه هم شما در نظر بگیریم مثل محصولاتی مثل سیب زمینی، گوجه و پیاز که براشون تعرفه گذاشتن، چه اتفاقی میفته؟ اینجا تولید کننده صدمه میره، وقتی ارزم افزایش پیدا میکنه مطمئنم قیمت خود به خود میاد پایین، اون وقت دیگه دولت کشاورز رها میکنه، یعنی بیشتر دولت و وزارت جهاد کشاورزی توجهش به تنظیم بازار و مصرف کننده است. این هم اصلا جالب نیست از نظر ما که به اصطلاح نقش نظارتی داریم و توی این سه سال واقعا همیشه داد دادیم و همیشه سعی کردیم به کشاورز توجه بشه و اون چیزی که خود وزیر جهاد کشاورزی هم وقتی خودش نماینده مجلس بودن عنوان کردن، از جیب کشاورز اجازه نمیدیم برای مثلا مصرف کننده هزینه بشه، اما عملا داریم اینو میبینیم. امیدواریم که دولت به خصوص وزارت جهاد کشاورزی، وزیر محترم جهاد کشاورزی که انصافا داره تلاش میکنه، زحمت میکشه، در این قسمت هم بتونه برای تنظیم بازار به نفع تولید کننده به کشاورز باشه و به خصوص اون بخش حفظ واسطه ها میتونه خیلی کمک کنه. من در
خدمت هستم، خوشحال شدم که. خیلی متشکرم، ممنون توضیحتون. آقای کارگر نکته ای هست؟
خیلی قربان،
ممنونم از همراهیتون.
خواهش میکنم، زنده باشین.
آقا روز بخیر، بازار باشه. آقای کارگر
زنده باشین، خدا قوت،
خدا نگهدار. آقای اعظمی از شما ممنونم،
خدا حافظ شما، خدا نگهدار.
Sorry. تبانه ای سنم ای ماه شیرین سنم دلبر دیرین سنم لیبه دشم از آن دست بلورین سنم دست بلورین سنم شدم حیران حیران تو بیا در جان درمان سنم گره رخشانی جانی تو بیا لاله درخشان سنم زدم دلت دلت لشدم واصل واصل به تا دل و دل دارم یارم که گرفتارم نگارم به تو دل بر جان ای سنم در گران ای سنم رفتنت از جان برد تاب و تبان ای سنم تاب و تبان ای سنم ای ماه شیرین سنم دل دار دیرین سنم می بدم شب از آر دست بالورین سنم دست بالورین سنم سنم آن آگهان به شب تار من شما حیاتم دلبر جان ای سنم در گران ای سنم رفتنت از جان برد تاب و توان ای سنم تاب و توان ای سنم ای ماه شیرین سنم دلبر دیرین سنم می بده شب از آن دست بلورین سنم دست بلورین سنم
صبح شما بخیر، عید شما مبارک. به مناسبت میلاد حضرت زینب سلام الله علیها در این بخش گفتگو میکنم با حجت الاسلام بحرینی، کارشناس مسائل دینی. آقای بحرینی سلام، صبح بخیر، عیدتون مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه شنوندگان خوب برنامه گفتگو عرض سلام و ادب و تبریک و شادباش دارم و این روز عزیز رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. همچنین تبریک به مناسبت تلاش غیرتمندانه تیم ملیمون که واقعا خوب تلاش کردن و در نگاه من پیروز هستن. خدمت شما هستم.
درود بر شما، متشکرم. با کمک حضرت عالی میخوایم نگاهی داشته باشیم به ویژگی های شخصیتی حضرت زینب سلام الله علیها. یک تعبیری رهبر معظم انقلاب درباره ایشون دارن به عنوان شخصیتی که در نقش همسر، نقش مادر و نقش یک زن برجسته و ممتاز در خاندان پیامبر اکرم و در مجموعه دنیای اسلام اشاره دارن رهبر معظم انقلاب که اگر که فرض کنیم حادثه کربلا و واقعه کربلا هم اتفاق نمی افتاد، باز هم حضرت زینب این جایگاه و این ویژگی های شخصیتی رو داشتن به عنوان یک زن قابل تبعیت و یک معلم معنویت و اخلاق و رفتار اسلامی برای زنان جامعه ما. درباره این ویژگی های شخصیتی حضرت زینب بفرمایید و اینکه یک الگو هستن برای بانوان جامعه اسلامی.
ببینید، بحث همین نکته‌ای که فرمودید الگو هستند، من از خود نام زیبای حضرت زینب سلام الله علیها استفاده می‌کنم که زینب یعنی زینت پدر. ما در روایات داریم که و حتی در آیه قرآن هم اشاره شده غیر مستقیم که یکی از چیزهایی که زینت انسان حساب میشه فرزند نیکو و خوب هست. یعنی پدر مادران عزیزی که الان صدای من رو میشنون، اگر تلاش بکنن یک فرزند صالح و خوبی رو تربیت بکنن، همچنان که خانواده امیرالمومنین چنین فرزند شایسته رو تربیت کردن، چه الگوی زنان عالم میشه. خود همین الگو خودش یک زینتی برای پدر و مادر هست. اصلا در موقعی که حضرت زینب به دنیا آمدن میدونید دیگه نامی رو میخواستن برای ایشون انتخاب بکنن.
بله.
ظاهرا پیامبر اکرم در سفر بودن، امیرالمومنین به احترام پیامبر اکرم گفتن ما صبر میکنیم که حضرت برگردن ایشون نام رو انتخاب بکنن برای این فرزندن. پیامبر اکرم که تشریف آوردن گفتن که من سبقت نمیگیرم بر خدا و خدا نام این نوزاد رو باید انتخاب بکنه، که جبرئیل نازل میشه و نام زینب یعنی زینت پدر. خب اگر ما بخوایم زینت‌هایی در زندگی داشته باشیم، ما در اسلام این دین مقدس و کامل انواع زینت داریم. مثلا لباس زینت انسان هست، اخلاق شایسته و صالح و نیکو زینت انسان حساب میشه، در گفتگو گفتگوی خوب احسن زینت هست برای انسان، فرزندان هم زینت حساب میشن. قرآن کریم میفرماید خذوا زینتکم عند کل مسجد. وقتی که میخواهید مسجد برید، معنای ظاهری اینه که شما مرتب تمیز با زینت وارد مسجد بشید با لباسهای خوبتون. معنای دومی که در روایاتم اومده اینه که شما فرزندان شما که زینتهای شما هستند رو همراه خودتون به مسجد ببرید. لذا خود اسم حضرت زینب خودش نشون دهنده اینه که یک زینتی هستند برای خانواده که میتونن الگوی شایسته‌ای بشن در جهات مختلف. که نمونهش رو شما عرض کردید تو صحنه اجتماع، تو پیام رسانی کربلا، از نظر معنویت که در عاشورا داریم که امام حسین علیه السلام به حضرت زینب فرمان که در نمازت من رو دعا بکن، در نماز شبت من رو دعا بکن. ببینید چه جایگاه والای معنوی این بانو پیدا میکنه که امام زمانش میفرماید به من دعا بکن. پس این نکته اول که فرزندان زینت والدین هستن و ما باید تلاش بکنیم زینت هایی رو تربیت بکنیم که نه برای یک نسل، بلکه برای نسل‌های آینده همچنان زینت ما باشه. شما ببینید شهدایی که الان خانواده‌های شهدا باید به خودشون ببالن و افتخار کنن و مباهات بکنن که چنین فرزندانی رو تربیت کردن. یه دونه از همین فرزندان شما ببینید، خدا رحمت کنه همه شهدا یاد بکنیم، از سردار دلها حاج قاسم سلیمانی عزیز. خب جوری تربیت میشه، چنان زینتی میشه که نسل‌های آینده بیشتر این شخصیت رو میشناسن. نکته دوم این که تو بحث این که ما باید فرزندانی تربیت بکنیم، خود ما هم فرزندانی هستیم برای اهل بیت. پیامبر اکرم فرمودن که من و امیرالمومنین و اهل بیت پدران واقعی شما هستیم، این امت هستیم. خب ما فرزندان باید چجوری رفتار بکنیم؟ امام صادق علیه السلام فرمودن کونو لنا زینا، زینت ما اهل بیت باشید. یعنی در معاشرتتون، در سلوکتون، در گفتگوتون، در کسب و کارتون، در تعاملات خانوادگیتون، در تمام امور فردی و اجتماعی و خانوادگیتون زینت ما اهل بیت باشید. فلا تکونو علینا شینا، جوری رفتار نکنید که موجب طرفکندگی ما باشید. اینم یه نکته‌ای که من فکر میکنم اگر امروز فقط به همین اسم حضرت زینب که زینت پدر هستن توجه بکنیم و خودمون یک، ما چه فرزندانی رو داریم تربیت میکنیم که زینت ما هستن، و دو، خود ما هم فرزندانی هستیم که زینت اهل بیت علیهم السلام هستیم.
درست.
نکته سوم،
همزمان جنبندی هم بفرمایید.
امروز بله.
اکثر همزمان جنبندی هم بفرمایید.
بله بله. من فقط ارزش پرستاری هم اشاره بکنم که مناسبت امروز هم هست به تمام پرستاران عزیزمون و این مدافعان سلامت که واقعا تلاش کردن در این ایام کرونا، زحمت کشیدن. این رو بهشون عرض میکنم اگر صدای من رو پرستار عزیزی میشنوه، این که بدونه که پرستاری و زحمت پرستاری در اسلام خیلی ارزشمنده. قیامت خدا کسی که پرستار باشه سریع از پل صراط گذر میکنه. در روایت داریم که با حضرت ابراهیم خلیل محشور میشه و مانند روزی که از مادر متولد شده گناهانش بخشیده میشه. لذا پرستاران از ممکن حال از نظر اقتصادی شاید مثلا حقوقشون از اونجوری که خودشون مایل باشن نباشه، ولی همین که بدانن که کارشون چقدر پیش خدا ارزش داره. نه فقط یک پرستار، هر کسی که یک بیماری رو کمک و حمایت میکنه. انشالله که همه ما بتونیم فرزندان شایسته برای اهل بیت باشیم و از این الگوی عملی زیبا حضرت زینب سلام الله علیها خوب استفاده بکنیم انشالله.
خیلی متشکرم، ممنونم جناب بحرینی.
خواهش میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
ساز منی جان منی برای من ناز کن، هل هل آغاز کن ای حال مرا ساز کن، ساز منی جان منی برای من ناز کن. از نظر بازی چشمان تو با چشمانم، از نظر بازی چشمان تو با چشمانم، بلبله افتاد بشه هل افتاد بشه، بلبله افتاد بشه از نگاه کردن توفانی تو ای جانم، هله افتاد بشه هله افتاد بشه، بلبله افتاد بشه. منم مست و زمین مست و زمان مست، شدم عاشق چشمای تو سرمست. منم مست و زمین مست و زمان مست، شبیه من دل داده مگر هست، شبیه من دل داده مگر هست. چشمای تو سرمست، منم مست و زمین مست و زمان مست، شبیه من دل داده مگر هست، شبیه من دل داده مگر هست.
صبح شما به خیر باشه عزیزان شنونده. گفتم آقای دهنوی امروز با ما طرف شده با این موسیقی که انتخاب میکنه. سلام آقای دهنوی، خوبین؟ آقا از این برا
بازار باشه. آقا
بازار باشه، موضوع بازاریه، بازم بورس کالا رو میخوایم بریم سراغش. بله آقای دکتر قادری اومدم و شما اومدین.
آقای دکتر قادری عزیز که خیلی هم با رسانه ها همکاری داره.
آقای قادری سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی، مهمانان عزیز ارجمند و همینطور شنوندگان بزرگوارتون عرض سلام و صبح بخیر دارم.
آقای دکتر قادری سلام عرض ادب.
سلام علیکم ورحمت الله.
ارادت دارم خدمت شما. آقای دکتر قادری،
بله.
چه خبر اول از ارائه خودرو در بورس کالا؟ یعنی اینکه قراره که چه اتفاقی در نهایت بیفته؟ الان یه خبری دیروز اومد که بازم این قیمتگذاری دستوری قراره که داخل بورس کالا وارد بشه و اینطوری نباشه که هر چی زدیم و چکش زدیم انتهاش بورس کالا مردم بخرن.
نگاه کنید، من فکر کنم اگر خودرو وارد بورس بشه دیگه قیمت گذاری دستوری محلی از اعراب نداره. خب یه قیمت پایه ممکنه مشخص بشه، ولی نهایتاً بر اساس مزایده بالاترین قیمتی که پیشنهاد داده میشه به اون قیمت خودرو به فروش میرسه، که خب تجربه‌ای که در طول این مدت داشته، معمولاً وقتی که خودرو وارد بورس میشه قیمت‌ها بین قیمت دستوری و قیمت بازار آزاد هست. من فکر کنم یکی از خودروهای ایران خودرو که اخیراً وارد بورس کالا شده بود حدود فکر میکنم 40-50 میلیون تومان پایین‌تر از قیمت بازار در اختیار افراد قرار گرفت، که خب نسبت به اون قیمت دستوری هم که تعیین تکلیف شده بود همین مقدار بیشتره، و این نشون دهنده اینه که از ورود خودرو به بورس هم تولید کننده منتفع میشه و هم مصرف کننده نهایی قیمت پایین‌تری نسبت به قیمت بازار پرداخت میکنه، و این باعث میشه که یک رانت‌هایی که عملا برای برخی از افراد به خاطر ثبت نام ایجاد شده، این رانت‌ها از بین میره. و من فکر می‌کنم که منطقی ترین شکلش همین فروش خودرو از طریق بورس باشه. البته امروز ما توی دستور کار مجلسی بحث رو در ارتباط با اسقاط خودرو داریم، که اونجا هم دوباره به قیمت در ثبت نام ها و قرعه کشی ها اشاره شده، که به نظر میرسه باید این اصلاح توی مصوبه مجلس صورت بگیره و نباید دوباره ثبت نام و قرعه کشی دوباره مورد توجه قرار بگیره و بیشتر بریم به سمت سوی عرضه خودرو از طریق بورس که از طریق مزایده تعیین قیمت بشه.
آقای قادری ببینید، حرف شما کاملا درسته. من اول یه سوال کنم خدمت شما، یعنی شما به عنوان نماینده مردم با بورس کالا و عرضه خودرو در بورس کالا موافق هستید، درسته؟
قطعا موافق هستید.
خیلی متشکرم از این شفاف سازی شما. ببینید الان من یه سوال دارم، قراره که مثلا تارای اتوماتیک در بورس کالا عرضه بشه، دیروز 436 میلیون تومان چکش خورد و با 436 میلیون تومان مچ شد. تا اینجا هم خیلی عالیه نسبت به بازاری که مثلا 500 خورده ای میلیونه. تا اینجا هم عالیه، بورس کالا داره کارشو درست انجام میده. من یه نکته ای دارم جناب آقای قادری. آقای قادری، اون خودروسازی که خب مثلا خودروی لاماری 1,960,000,000 تومان قیمت گذاری میشه و مردم میخرن، با 1,200,000,000 تومان بازارش 1,600,000,000 و مصرف کننده خیلی هم خوشحاله که این خودرو رو میخره. اینجا سوال من اینجاست آقای دکتر قادری، بیایم شفاف سازی کنیم، بگیم که چند تا مصرف کننده هستن که میرن داخل بورس کالا اینو میخرن. چرا؟ به خاطر اینکه من فرهاد دهنوی که 28 سال کارم رسانه است و حوزه تخصصیم خودروه، میخوام به اینجا برسم که من میخوام بگم که آقای خودروساز بیا شفاف سازی کن، بگو آقای فرهاد دهنوی خریده، سید حامد حسینی خریده، آقای قادری به عنوان مصرف کننده خریده. اگر دلال خرید چی؟ و اگر دلال اومد تو بازار قیمت رو برد بالاتر چی؟ این چیه که یعنی اتفاق افتاده؟ یعنی من تارا رو میرم با چکش زدن 436 میلیون تومان میخرم، فرداش غیر از این که مافیای حواله سر به فلک کشیده، میرم توی بازار من دلال بیشتر میفروشم. حالا این پروسه خریده از بورس بماند که من باید برم سجام باز کنم، من باید برم حساب وکالتی باز کنم، من باید 30%شو بریزم به حساب و و و و، خب من میخوام بگم که دلال داره میخره آقای قادری. مردم
مصرف کنین، حالا اون فرایند خرید یا فرایند ورود به بورس ممکنه گیرهای داشته باشه، نیاز باشه که مسئولین شرکت بورس یا سازمان بورس ورود پیدا کنن این فرایند رو کوتاه‌تر بکنن. ولی وقتی که قیمت‌ها توی بازار قیمت‌های تعریف شده باشه، دلال چطوری میتونه قیمت رو در بازار بالا ببره؟ وقتی که همه این امکانه این بورس داره وجود داشته باشه که از بورس خریداری بکنن،
خب
دیگه جایی برای حضور دلال وجود نداره.
آقای قادری من یه چیزی بگم، ببخشید که میام وسط کلام شما به خاطر اینکه گفتگو شکل بگیره. جناب قادری، من فرهاد دهنوی میخوام یه پژو 206 بخرم. من یه کارمندم، 180 میلیون تومان جمع کردم، چون میگم قیمت کارخونه 180 میلیون تومانه. تو بورس کالا 206 داره، مثلا دارم میگم